بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب، به دنبال بحث هایی که شما در نوبت های دیگری شنیدید، بحث ما در این بود که مبانی جهانبینی سنتی و روشنفکری و دیگراندیشی غربی یک مبانی متفاوتی است و در جهانبینی سنتی بر خدامحوری تکیه داره و در جهانبینی غربی بر انسانمحوری، اومانیسم. سرفصل ها و ردیف هایی رو خدمتون علاوه بر خدا محوری و انسان محوری عرض کردم که به گونه ای وابسته به همین دو جهان بینی است. یکی منبع معرفت که وحی و عقل ابزاری در یکی است و دیگری عقل خود بنیاد و تجربه حسی. یکی این که در جهان بینی دینی انسان بنده، مسئول و مکلفه و در جهانبینی غربی یک فردی است دارای حقوق طبیعی ذاتی و نسبت به جهان، جهان آیت و نشانه الهی است در جهانبینی سنتی اسلامی، و در روشنفکری و مدرن غربی یک ماشین مکانیکی است که خودش حرکت میکنه. نکته دیگری که در اینجا شاید بشود به اون اشاره کرد اینه که در الهیات و جهانبینی سنتی الهیات تنزیهی است و در روشنفکری غربی تشبیهی. خب، این جلسه من میخوام بحث خدامحوری و اومانیسم رو در واقع مقداری توسعه بدیم و نقلهایی که در هر منبع در ارتباط با اون هست، این نقلها رو بررسی کنیم. در واقع یکی از عمیق‌ترین شکافهایی که در اینجا وجود داره میخواییم بررسی کنیم که مرکز ثقل هستی کیست و یا به تعبیری چیست. پاسخی که به این سوال داده میشه تمام حوزه‌های دیگه از اخلاق و سیاست و هنر و سبک زندگی و از هدف زندگی انسان رو تحت شعاع قرار میده. آیا تفاوت دو جهانبینی صرفاً در اینه که به خدا باور دارد یا ندارد، یا اینکه تفاوت چیزی فراتر از اونه، یک معیار مطلق و یک محور معنابخش هستیه که در تمام جریانها و ذرات زندگی ما میتواند اثرگذار باشه. من جدولی رو خدمتون نمایش دادم که شما این جدول رو 4 شماره رو در سمت راست میبینید. اینها ردیف‌های اصلی است که نوبت‌هایی من در ارتباط با اون گفتگو کردم. نوبتی خدامحوری و اومانیسم سکولار در ارتباط با خداوند قیوم و فاعل دائمی و در ردیف عقل مستقل و خدا به عنوان معیار ارزش اخلاقی و خدا محور قانونگذار. من به ستون اولش الان اشاره کردم. الان میخوایم این جدول رو با مستنداتی در واقع تبیین بکنیم، یعنی من مواردی رو بخونم که در هر کدام از این ستون‌ها نشون میده که وضعیت چگونه است. ضمن این که در واقع ما ردیف‌های خاصی رو گفتگو می‌کنیم و با هم مقایسه می‌کنیم. خدامهوری و اومانیسم سکولار رو میخواییم بررسی کنیم. در جهانبینی سنتی شیعی، اجازه بدید من واژه شیعی رو به این سنتی اضافه کنم، به دلیل اینکه ما فعلا از جهانبینی خودمون میخواییم صحبت کنیم و جهت اختلافش با سنت‌های دیگر مذهبی رو نمیخواییم بهش بپردازیم. در جهانبینی سنتی شیعی، حالا حتی در نگاه فلسفی، ابتدا من نگاه فلسفی رو عرض کنم که تو نگاه فلسفی از این جهت یه نقطه مشترکی وجود داره و دلیلی نداره که ما از اون صرف نظر کنیم. خداوند به مثابه واجب الوجود کسی که وجودش هستیش از خودش ذاتی اوست و در مقابل تمام جهان و آنچه که در جهان است ممکن الوجودند، یعنی ذاتن نه اقتضای وجود دارن و نه اقتضای عدم، وجودشون رو از دیگری یعنی از خدا دریافت کردن. ممانند یک کلاس و یک ساختمان رو در نظر بگیرید که او وجودش رو از خودش دریافت نکرده. تمام عالم هستی به مانند، حالا تمثیل البته، تسامح در اون قطعا وجود داره، مانند یک ساختمانی است که وجودش رو از خودش نگرفته. خداوند به مثابه حقیقت هستی است. این بخش این نکته رو میخواد اشاره کنه که هستی حقیقی و قائم به ذات فقط از آن خداست. دارم در واژه هستی و وجود هم تسامح میکنم، چون خداوند آفریننده اونهاست، ولی فعلا این تسامح رو بپذیریم و در بحث‌های دینی و معرفتی و معارفی شما میتوانید اون رو پیگیری کنید. تمام موجودات وجودشون رو از او گرفتن و ذاتن فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. تنها خداست که بی‌نیازه، همه شما نیازمند خدا هستید. و نکته بحث اینه که در این نگاه توحیدی فقر فقط فقر مادی نیست، بلکه به معنای فقر وجودی است. یعنی ذات و هویت و کمالات و هر چه که هست و هر چه که یک مخلوق دارد از آن خودش نیست و فیض لحظه به لحظه به او میرسه. در مقابل خدا غنی و بی‌نیاز مطلقه و هر گونه خودبنیادی، روی پای خود بودن، وابسته به غیر نبودن، مستغنی از غیر بودن، از مخلوقات دوره و باور به اون نوعی شرکه. فعلا نظام جهانبینی سنتی شیعی رو داریم صحبت میکنیم. خداوند رب و مدبر عالم هستی است و با اینکه مدبر عالم هستی است، این گونه خواسته که در تدبیر عالم و در آنچه در عالم اتفاق میفته کسانی رو، اشیایی رو به عنوان واسطه قرار بده. این نه از این بابته که او به اونها نیاز داره، بلکه این گونه خواسته است که واسطه قرار بده و کمالاتی رو در اختیار دیگران هم بگذارد و او به آن املک باشه. اون که این که خدا عالم رو بر چه نظامی قرار بده، چجوری بسازه و خلق کنه، که البته منظورم اینجا فقط خلق اولیه نیست، تمام آنچه که میگذرده چه گونه تدبیر کنه، این به خود خدا مربوطه. ما نمیتونیم از اون سر در بیاریم و قاعده‌ای پیدا کنیم که خدا رو ملزم بکنیم که بگیم هر وقت میخوای تدبیر کنی لاجرم باید که این گونه تدبیر کنی. ما نمیتونیم قاعده برای خدا بذاریم و او رو در واقع در اون قاعده محدود بکنیم. کسی هم نمیتونه خدا رو مورد اعتراض قرار بده یا از فعل خداوند سر در بیاره، به این معنا که بتواند برای اون یک روش مسلم در بیاره و بگه اگه خدا میخواد عالم رو تدبیر کنه باید به فلان شکل تدبیر کنه. این که خدا آب رو مایه رفع آتش، مایه سیراب شدن قرار داده، این چون و چرای عقلی نداره. خدا میتونست من رو و شما رو و همه مخلوقاتی که فعلا جاندارانی که ما با اون طرفیم رو به گونه قرار بده که نیاز به آب نداشته باشن. اصلا مایه حیات چیزی غیر آب باشه، قطعا میشد. خدا این گونه عمل نکرده. ما به این نظام که نگاه میکنیم، که این نظام تکوین بود و من در ارتباط با اون صحبت کردم، نظام تکوین رو با نظام اسباب عجین شده میبینیم. وجود این اسباب ظاهری طبیعی در عالم تکویر، یعنی همین اطراف و دنیایی که هست، آنچه که ساخته شده است، آنچه که قرار گرفته است، اونقدر روشنه که قابل رد کردن نیست. با این توضیح که خدمتتون میدم، هم فعل هم به سبب دنیویش و ظاهری خودش منتسبه و هم به سبب اصلی و حقیقی خودش. یعنی این عالم اسباب، عالم اسباب و وسائل، اگه بخوایم رفع تشنگی و گرسنگی کنیم، باید سراغ آب بریم، سراغ غذا بریم. خدا در بعضی چیزها شفا قرار داده، در بعضی چیزها بیماری قرار داده. اینها اسبابن. فعل هم به خدا و هم به اون سبب منتسبه. یعنی این اسباب هم سبب بودن خودشون رو و هم تأثیر و تأثیر خودشون در عالم رو از خدا گرفتن و خدا میتواند این اسباب رو بردارد و بدون اسباب و بالمباشره، یعنی مستقیماً، کاری رو انجام بده، کما اینکه بعضن انجام داده. بنابراین ما این درسته که ما بگیم و ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که در اختیار شماست از جانب خداست، چون او سبب سازه و البته سبب سوزه. او این اسباب رو در عالم ظاهر قرار داده، ما رو هم ملزم کرده که اگه میخواین از نعمات و برکات و آنچه که در عالمه استفاده کنید، باید این سراغ این اسباب برید و از اونها استفاده کنید. با این توضیحی که عرض کردم، علیتی که در عالم جاریه یک علیت طولیه، یعنی انتصاب فعل هم به خداست که سبب رو قرار داده و کمالی رو قرار داده و شیئی رو و شخصی رو و کمالی رو سبب یک اتفاقات دیگری کرده، و هم به اون بنده‌ای که این فعل رو انجام میده قرار داده. یعنی پس درست است بگیم که والذی هو یطعمونی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. او کسی است که من رو غذا میده، مادر به طفل غذا میده، ولی خدا این او رو سبب قرار داده و خدا در این قضا شفا قرار داده، نیرو و قوت و انرژی قرار داده و می تواند بدون مادر هم چنین کند. یعنی این اسباب دست او رو نبسته. درسته که طعام رو ما چه بسا خودمون کسب می کنیم، درسته که سیری ما از غذاییست که می خوریم، درسته که مادر غذا رو در دهن طفل میذاره، ولی به معنای حقیقی و اصلی اون کسی که بدون نیاز به غیر و مستغنی از غیر، زیر این واژه اگر می نویسید خط بکشید، و مستغنی از غیر برای ما غذا داده. و در این حال خدا می توانست مایه گرسنگی برای من قرار نده و من رو بی نیاز از قضا خلق کنه، یا بالمباشره. بالمباشره یعنی مستقیمن و بدون اینکه این واسطه ها رو بیاره تو کار، قضا و آب برای من فراهم کنه. یعنی هم میتونست من رو بی نیاز کنه و هم میتوانست خود بدون اون که این واسطه ها رو به کار بگیره چنین کنه. یعنی مادر وسیله نباشه، دیگران وسیله نباشن، آب و قضا وسیله نباشه، اما فعلا این گونه قرار داده. پس انتصاب فعل به خدا واقعیه و اثر بخشی رو او قرار داده. با این حال اینها رو قرار داده و نقل شده است که فرمود ابلا ان یجرل امور اشیاء الا بالاسباب. خدا نخواسته که امور رو جریان بدهد مگر به اسباب. من یه توضیح خدمتتون اجمالا عرض کنم برای اون دوستانی که ممکنه درگیر باشند، که اگر قطع شد میتوانید شما رفرش کنید صفحتون رو و ببینید. حالا اونهایی که الان شنیدن میتوانند در آینده استفاده کنن و اونهایی که نشنیدن بعد با این قصه مواجه خواهند شد. خب پس ابلا ان یجرل اشیاء الا بالاسباب. این نخواستن به اون معنا نیست که امور عالم بدون اسباب انجام شدنی نیست و عقلا خدا غیر این رو نمیتوانست عمل کنه یا غیر از این از این بابت نمیتواند عمل کنند. خداوند محتاج اسباب نیست، اما فعلا اسباب قرار داده. این نظام رو ما میگیم نظام طولی. شما اگر این جدولی که خدمتتون قابل رؤیته نگاه کنید، در سنت دینی ما نظام علت یک نظام طولی است. یعنی خداوند کاری رو میخواهد انجام دهد، شیعی رو بهش یک اثری میده و از مجرای اون شیع این کار رو انجام میده، در حالی که آن به آن اون سبب و اون وجود اون دو شیع و وجود اون فعل رو به اونها وجود میده و آن به آن بر اون مسلطه، که ما میگیم مالک الملک. خدا مالک ملکه، به ما نیرو داده است، مالکیت دارد و خودش به اون املکه. اینو ما بهش میگیم نظام املکیت و نظام طولیست در واقع. یعنی به تعبیر قدرتی که من دارم از اوست. شفای عسل اگر در عسل شفا قرار گرفته از اوست و به اوست، و البته اگر بخواهد امساک میکنه، یعنی دیگه نمیده. تا به حال داده بود اما دیگه چنین نمی کند، فعلا امساک میکنه. هر گونه سهم خواهی، انفراد، اگر تو اینها ما قائل باشیم نوعی شرکه. شرک به معنای این است که سهمهای در هم فرو رفته باشه. ببینید فرض کنیم که من و شما چند سیب داریم، 4 سیب داریم و 3 تای اون از آن شما، یک سیب مشخص از آن منه. اگر این گونه باشه این شرک نیست. شما 3 تا سیب دارید، من 1 سیب دارم، این شراکت نیست، چون سهم ها معلومه و ما مطابق اون داریم عمل میکنیم. اما اینه که شما مثلا فرض کنید مالی، فرض کنید 100 میلیون تومان اینجا باشه، 80 میلیون اون از آن شما باشه، 10 میلیونش از آن من باشه، بقیهش هم از آن دیگری. چون این پول قابل تفکیک، این شرک نیست، این پول در واقع سهم من، شما و دیگری کاملا مشخصه. شراکت وقتی که سهم دو نفر در هم مخلوط شده، یک زمین بخشیش از آن شماست، بخشیش از آن دیگری، ولی هر دو در همه این به صورت مثلا 50-50 سهیم هستید و هر دو در تمام این مال شراکت دارید، این شراکته. آنچه که در اختیار من قرار گرفته، آن سببهایی که در اختیار ما قرار گرفته و ما مطابق اون عمل میکنیم، اینها به صورت شراکتی با خدا نیست. یعنی این گونه نیست که من مالک قوای خودم باشم، 80% قابل تفکیک، تو اون 80% خدا حضور نداشته باشه و خدا مثلا 20%، یا به عکس. این گونه نیست که شما بگید که مثلا 100 میلیارد سهم از آن خداست، 1 میلیارد از آن من و قابل تفکیک، اون 1 میلیارد مال خودمه. نه، اونچه که هست همه آن از آن خداست و البته 1 واحد اون رو هم در اختیار من گذاشته، هر وقت بخواهد میگیرد. لذا تمام آنچه که من دارم تا زمانی است که خدا اذن داده باشد. این نگاه ما نسبت به مالکیت طولی است. خدا فعال علل اطلاق و نظام اون مالکیت طولیه. علیت یک نوع مالکیت طولیه و خدا املکه. املک یعنی همین، یعنی کسی است که مالکیتش بالاتره و اگر او در مالکیت تصرف کنه من اصلا سهمی ندارم. اگه دیگری اقدام کنه، یعنی اونی که مالکیتش بالاتره، من سهمی ندارم. اونهایی که با مسائل ارث آشنایان نسبت به طبقات ارث یه همچه قاعده‌ای وجود داره. ما مالک اشیا هستیم که در اطرافمونه، مالک اعضای بدن خودمون هستیم، مالک کمالات خودمون هستیم. خدا املکه، یعنی اگر بگیرد یا اذن نده یا امساک کنه، چون لحظه به لحظه به من میده، آن به آن به من میده، ما دیگه مالکیتی نداریم. پس ما با خدا در این مالکیت شریک نیستیم، چون خلط و اختلاط مالکیت نیست. یکی املکه، احاطیه و مالکیت ما ذیل اون و به صورت در یک نظام طولیه. خب این بحث رو اگر فهمیده باشیم، حالا تفاوتش رو میتوانیم با بحثی که در سنت دگراندیشی است ملاحظه کنیم. در مدرنیته انسان اومانیست، ستون دوم رو دارم میگم، همه چیز در خدمت انسانه. مدرنیته با یک چرخش جدی و تمام قد انسان رو از حاشیه به مرکز هستی منتقل میکنه. این ایده که انسان معیار همه چیز است، همه چیز در خدمت انسان رو شما تو اون جدول میتونین ببینین. این که انسان معیار همه چیز است عبارتی است که آقای پروتاگوراس سوفیست یونانی گفت و در رنسانس این مبنا احیا شد. سنگ بنای این بحث در این عبارات قابل رؤیته. شما به این عبارت دقت کنید، آقای پروتاگوراس گفته انسان معیار همه چیز است. معیار چیزهایی که هستن هستن، چیزهایی که نیستن نیستن. و مراد او اینه که مرکز ثقل حقیقت اصولا یک واقعیت بیرون از انسان نیست. ما یه چیزی بیرون انسان نداریم. خدا و مسل و هر چیزی که تو این لایه باشه وجود نداره. اون چیزی که هست همونیست که انسان میگوید هست و آن که نیست همان است که انسان میگوید هست نیست. حقیقت امری عینی و مستقل از ما نیست. شما یک واقعیت خارجی ندارید که بعد مثلا بگویید اینجا یک سیب هست و اینجا یک پرتقال نیست. اصلا چیزی در خارج نیست. اونی که هست همونه که شما هستی میبینید و آن که نیست اون چیزیست که شما به اصطلاح نمیابید و بودنش رو حس نمی کنید. حقیقت یک امر عینی و مستقل از ما نیست که ما بیایم و اون رو کشف کنیم، بلکه این انسانه که به همه چیز معنا و ارزش میده. اگر بخش پیشینی عرض من رو در جلسات دیگری شنیده باشید، این جمله مانیفست انسان محوری است. بذارید یک عبارتی رو از آقای نیچه براتون بخونم. نیچه در نقل قولی که از زبان مرد دیوانه نقل میکنه و نسبت میده، میگه خدا مرده است، خدا مرده باقی میماند و ما او را کشته ایم. ما قاتلان تمام قاتلان، چگونه خود را تسلی خواهیم داد؟ مقدسترین و قدرتمندترین چیزی که جهان تا کنون به خود دیده زیر چاقوهای ما خونریزی کرد و جان داد چه کسی این خون را از دستان ما پاک خواهد کرد؟ آیا عظمت این کار برای ما بیش از حد بزرگ نیست؟ آیا نباید خودمان خدا شویم فقط برای آنکه شایسته این کار به نظر برسیم؟ البته نیچه این رو به عنوان یک جشن بزرگی برای توانایی انسان نقل نمی کنه. اون رو به عنوان یک فاجعه و یک بحران عظیم میگه و میگه که نمیگه خدا وجود نداره، میگه ما خدا رو کشتیم، یعنی کشته ایم، حالا به تعبیری، یعنی این مرکز معنا، مرکز اخلاق، تکیهگاه چند هزار ساله تمدن فرو ریخته. حالا انسان در یک خلأ کیهانی رها شده و آیا نباید خودمان خدا شویم؟ یعنی اگر او رو کنار گذاشتیم، حالا خودمون رو به یه جایی رسوندیم، تصور میکنیم مرکز همه چیز هستیم. دقیقا نقطه ثقل بحث رو داره اشاره میکنه. حالا که اون مرکز ثقل خدایی و الهی از بین رفته، انسان باید خودش اینجا رو پر کنه. این عبارت جا داره که بهش فکر کنیم که آیا یک گونه وحشت و مسئولیت بی نهایت برای اینکه انسان همه کاره ی عالم قرار است باشد ایجاد نمی کنه. نکته ای که اینجا شاید توجه اون یا باز توجه به اون مهمه اینه که اومانیسم آمد و ادعای یک جشنی برای توانایی انسان کرد، یک جهانبینیه که بر ارزش و کرامت و عاملیت انسان تأکید میکنه، یعنی توانایی های عقلانی، خلاقانه و اخلاقی انسان رو میستایه و ستایش میکنه و معتقده که انسان میتونه بدون نیاز به مرجعیتی ماورایی که البته تو بحث ما خدا و در بحث های دیگه هر گونه امر ماورای طبیعت، مثلا مثل روح، مثل فرض کنید ارواح، مثل هر چیزی که خلاصه قابل رؤیت نباشه، میگه انسان میتونه بدون نیاز به هیچ مرجعی حقیقت رو کشف کنه و زندگی معنادار داشته باشه. در واقع گرچه اومانیسم یک رنسانس ضد دینی نبود، تو پرانتز پیش از این شاید اومانیسم رو شناخته باشید، دو شاخه متفاوت داره. یک شاخه اساسا خدا رو حذف میکنه، به این معنا حذف میکنه که میگه خدایی نیست که من راجع به اون صحبت کنم، و یک شاخه میگه اگرم میخوای خدا قبول داشته باشی، خدای تو یک خدای ساعت ساز لاهوتی است، یعنی یک عالمی رو آفریده دیگه عالم روی پای خود حرکت میکنه. پس گرچه اومانیسم یک لزوماً ضد دین نبود، ولی تمرکز رو از الهیات، زندگی اخروی، حیات پسینی انسان و معنایی که توی جهانبینی الهی وجود داشت به دستاوردهای این جهانی منتقل کرد. یعنی هنر، علم، ادبیات، سیاست، اینها به عنوان دستاوردهایی که و تنها دستاوردهایی که برای انسان معنا دارند شکل گرفت. لذا به جای این که اموری که ما انجام میدیم در خدمت دین باشد، تو پرانتز اومانیسم در مسیحیت متولد شد، در خدمت مثلا دین مسیح یا کلیسا باشد، عرصه تجلی نبوغ انسانی برای خودش شد. رضا هدف زندگی دیگه عبودیت نیست، تحقق خود است، تحقق خیشتن است، تحقق خود انسانی است و به حد اکثر رسوندن پتانسیل های انسانی است. شما به این عبارتی که فیلسوف ایتالیایی نقل کرده دقت کنید: ای آدم، از زبان خداوند به آدمه، اینجوری به اصطلاح عبارت نویسی کرده، ای آدم، ما به تو نه جایگاهی معین، نه صورتی از آن خود و نه موهبتی خاص عطا کرده ایم، تو خود فارغ از هر گونه قید و مطابق با اراده آزاد خود، خودت که تو را به آن وانهاده ایم، حدود طبیعتت را تعیین خواهی کرد. معنای این عبارت و البته مراد ایشون اینه که تولد انسان بر این است که برخلاف نگاه سنتی که انسان دارای یک فطرت الهی، یک جایگاه ثابت در سلسله مراتب وجوده و خداوند بر او املک است و خداوند ممکن است و اموری رو مقدر کرده و انسان در اون چارچوب اون امور اذن داره، اذن تکوینی دارم عرض میکنم، یعنی میتونه حرکت کنه. خدا اگر نخواهد همه این مالکیت ها را امساک خواهد کرد. از اینجا اومده بیرون، انسان رو موجودی نامتعین، یعنی هیچ گونه حد و حدودی ندار و خود آفریده شده، یعنی خلاصه روی پای خود به تمام معنا فرض میکنه. بنابراین اصلا سرنوشت از پیش تعیین شده این نیست و به دست اراده خودش میسازه خودش رو. این دقیقا اساره مفهوم تحقق خیشتن، صرف به اصطلاح خود تحقق خوده، در حالی که شما میدانید در سنت شیعی ما داستان از این قرار نیست. الحمدلله مالک الملک. من که میگم سنت شیعی، سنت الهی که در ادیان ابراهیمی وجود داره، منتها ما مثال ها را از شیعه میآوریم و بر اون نقاط شیعی تاکید میکنیم. الحمدلله مالک الملک، مجری الفلک، مسخر الرياح. طبیعت روی پای خود نیست، در تسخیر پروردگار است. فالق الاصباح، شکافنده صبح و سپید دم است. دیان دین، فرمان روای روز جزاست. رب العالمین، الحمدلله علی حلمه بعد علمه الی آخر. این قسمت مالک الملک تا دیان دین رب العالمین مراد من بود. یا این عبارت که این رو در دعای افتتاح میخوانید، هر سه فقره‌ای که میخونم خدمتون از دعای افتتاح، الحمدلله خالق الخلق، خلق کرده است، باسط رزق، رزق و روزی را او میدهد، یعنی به خود واگذار نکرده، رها نکرده. این نیست که جهان روی پای خودش باشه. ذل جلال و الاکرام و الفضل و الانعام، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى و تبارک و تعالی. اینجا باز مهمه، الحمدلله الذی لیس له منازع یعادله، ستیزگر و دشمنی ندارد که با او هماوردی کند، ولا شبیه یشاکله، شبیهی ندارد که با او هم شکل باشد و هم شاکله عمل کند، پشتیبانی ندارد که او را یاری کند. یعنی آنچه که در اسباب طبیعی وجود دارد یاور پروردگار نیست، اصلا در این صد معنا نمی دهد. همه کار اوست. بله ممکن است به چیزی هم، به شخصی هم، به شیعی هم اثری داده باشد، اما ذیل خود و به اذن خود او میتواند این اثر را دریافت کند و این اثر بخش باشد. قهر به عزت هل اعزا و تواضع العظمت هل عظما، فبلغ به قدرته مایشا. پس با قدرتش هر کسی به هر چی میخواد میرسه. یا این عبارت که عبارت خیلی دقیق و زیبا و مهمی است، لم یکن له ضد ولا معه ند، او ناسازگار و ضد اوی وجود، در مقابل او وجود ندارد. انسان و طبیعت در نقطه ای نیستند که بگیم کار به تو واگذار شده، هر چی میخوای بساز، موفقیت رو خود میسازی. تو پرانتز من فعلا در مقام این نیستم که این رو در درون خودش نقد کنم. فیلسوفان غربی هم به فراوانی این عبارت رو نقد کردن. کجا همه چیز زیر سلطه من انسان است؟ کجاست که من بتوانم بگویم هر چه بخواهم همان می شود؟ اما عبارت و روایت رو و دعای افتتاح از خدمتون عرض می کنم، داریم منابع و پیامدها رو از منابع اصیل این دو بعضی از بخش هاش رو اشاره می کنیم. لم یکن له زدتم ولا معه ند، با او هیچ گونه ند، ند شریکیست که قدرت هماوردی دارد. اصلا این هماوردی رو زیرش هی خط بکشید، هرچی میتونین خط بکشین، یعنی شریکیست که قدرت هماوردی دارد. او اصلا هماورد ندارد. احدون سمدون لم یلد ولم یولد ولم یکن لهو کفن، کف ندارد، کفن احد، الهم واحدون الى آخر. یومیت و یحیا، اوست که میمیراند، اوست که زنده میکند، اوست که فقیر میکند، یعنی عطا را امساک میکند یا بینیاز میکند، اوست که یزهک و یبکی، میگریاند، میخنداند، همه چیز در دست اوست. پس این ستون دوم که توانایی انسان در مقابل خدا را نشون میده، اساساً در اومانیسم در مقابل هر شیء دیگری داره به انسان قدرت میده و میگه در دست توست و این کرامت مال توست. ما اگر کرامت است، اگر کمال است، ذاتی توست، اگر حیات است ذاتی توست، حق طبیعی توست، و از یک سو داره از خدا سلب میکنه. خب بیاییم بخش دیگری رو نگاه کنیم. من مفهوم علت طولی رو خدمتون عرض کردم. از پیامدهای خداوند قیوم، قیوم یعنی جهان روی پای خود نیست، صرفا آفریده نشده، بلکه علت بقا هم، حالا به تعبیر فلسفی علت بقا، علت بقا هم وابسته به پروردگاره. خدا هم علت ایجاد است، هم علت بقا، اگر بخوایم با تعابیر فلسفی نگاه کنیم. و اگر بخوایم با لسان روایی نگاه کنیم، جهان برای بقای خودش هر آن به اراده و فیض الهی نیاز داره. اگه خداوند یک لحظه ارادش رو برداره، کل نظام هستی از هم میپاشه. این مفهوم قیومه. ببینید، من عرض نمی کنم که اراده رو، نمیگم که خداوند یه چیزی داده پس بگیرد، آن به آن میبخشد و یک لحظه اگر امساک کند، تمام آن چیزی که از او امساک کرده از هم فرو میپاشد و کان نهول کان لم یکن شیئا مذکورا، اصلا گویا چیزی نبوده. خدا صرفا برپادارنده نیست، مثل یک تصویر نیست که شما اون رو میکشید و وقتی کشیدید تمام شد دیگه باقی میمانه. نه، بیشتر شبیه یک تصویری است که یک پروژکتوری، یک وسیله‌ای داره این تصویر رو روی جایی میاندازه و اگر یک لحظه خاموش شه اساسا دیگه تصویری نیست. اگر خدا خاموش کند یا امساک کند چیزی نمیماند. به این عبارت دقت کنید. به و اشهد انه الله الذي تواضع كل شيء لعظمته و ذل كل شيء لعزته و استسلم كل شيء لقدرته، گواهی میدهم که خداست آفریدگار است، در برابر بزرگیش همه فروتنند، در مقابل عزتش رام و در واقع ذلیلند و به تواناییش همه تسلیمند، به هیبت و بزرگی او خازه اند و فروتنند. پادشاه هستی چرخاننده سپهر هاست، مفلک الافلاک چرخاننده سپهر، مسخر الشمس و القمر یعنی شمس و قمر در تسخیر او اند. اینا معانی قیوم بودنه، اینا معنای قیوم بودنه، یعنی اینها رها نشدن در نگاه جهانبینی سنتی. و رام کننده مسخر شمس و قمره، شمس و قمر آفتاب و ماه در تحت سیطره او اند. کلون یجری لعجل مسمو، همه اونها تا اون زمانی که او بخواهد و تعیین کرده جریان دارند. او شب را به روز و روز را به شب می پوشاند و به شب می پیچاند. اوست که شکننده هر ستمگر سرکش است، قاسم و کل جبار عنید و نابود کننده شیطان مرید است. یعنی در نگاه سنتی خداوند این گونه است که بر همه عالم در همه آنات مسلط است. ما تعابیری هم که به کار میبریم درش نوعی تسامحه و ناچار از این تسامحیم. اگر این گونه به عالم نگاه کنیم، آیا امکان معجزه هست؟ بله، معجزه در این چارچوب امری کاملا معقوله، کاملا منطقی است، نقض قانون طبیعت نیست. چون خداوند اصلا قانونی که دست او را ببنده ایجاد نکرده که این نقض بشه، صرفا توقف یک اعطایی است که می کرده. وقتی ابراهیم در آتش نمی سوزه، قانون آتش می سوزاند نقض نشده، بلکه خداوند همواره از آتش رو سبب سوختن مثلا جسم من قرار داده بود، یعنی شیئی به مانند گوشت و پوست قرار داده بود. این بار اراده نکرده چنین چیزی رو، این قدرت رو به او نداده، این اثر رو برای او قائل نشده، قرار نداده. خداست که فاعل اصلیش، میتونه هر طور که بخواد عمل کنه. معجزه امضای خداوند پای کار پیامبران اوست. خدا میخواهد مردم امری خلاف آنچه که معمولا اتفاق میافتد رو ببینند و به الهی بودن پیامبرش باور داشته باشند. توقف موقت یک سببی که قرار بوده است هست. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش برد سرد باش در حالی که سلامتی، یعنی سلامت و سرد باش، نه آنگونه سرد شو که او از درون یخ بزنه و تمام انرژی خودش رو از دست بده، و نه آنگونه که می سوزاندی. برد و سلام باش که ابراهیم رو ما میخواهیم در برد و سلامت باشد. این معجزه است. معجزه به چه معناست؟ به این معنا که خداوند فعلا این گونه خواسته که آتش موقتا دیگه اون اثر رو نداشته باشه، یا به تعبیر دقیق تر امساک کرده است از اثر بخشی به آتش. لذا معجزه شاهدی است بر این که قوانین طبیعت مانند سوزاننده بودن آتش یه امور ذاتی و مستقل از خدا نیستن. به خودی خود نمی سوزونه، بلکه به امر خدا می سوزونه، به اذن خدا این اثر رو میپذیره و این اثر رو میگذاره. در اینجا اگه خداوند امر دیگری صادر کنه و این تعبیر عادت الله بعضی کردن، تعبیر سنت الله کردن، حالا هر اسمی بر اون بذاریم، اگر خداوند امر دیگری صادر کنه، این امری که معمولا اتفاق می افتاد موقتا متوقف میشه. فاعل اصلی خداست نه آتش. این معجزه رو کاملا معقول و منطقی میکنه، این نظام معجزه رو میپذیره. بنابراین برای ما خیلی عجیب نیست، اگر عجیب هست به معنای اینکه کمتر دیده این، ولی عجیب نیست اگر در حرم اهل بیت علیهم السلام بارها و بارها و بارها و بلکه بیش از آن که به لفظ من در بیاد کسی شفا گرفته است از مدلی که پزشک برایش قابل پذیرش با اسباب دنیوی نبود، چون امکان چنین چیزی و وقوع اون برای ما روشن شده. خب سومین پیامد که اینجا هم بهش اشاره شده در ذیل ردیفی که شماره دو درش هست، معناداری دعا و توکله. چون خدا فاعل قریب و فعال در هر لحظه است و می تواند در اسباب عادی متفاوت عمل کند، یعنی آثار متفاوت قرار دهد، و چون چنین کرده است، نه اینکه فقط میتواند، یه صرفا یه امکان نیست، بلکه چنین هم کرده است و از ما خواسته است که از او بخواهیم اسباب رو متفاوت عمل بکنه، دعا و توکل و معانی نظیر این معنا پیدا میکنه. انسان میتونه مستقیما از فاعل اصلی بخواد که در زنجیره اسباب و مسببات دخالت کنه، نتیجه رو تغییر بده و بیمار او رو و بیماری او رو شفا بده. معنا داره دعا. شما به مواردی که اتفاق افتاده در قرآن که کم هم نیستن دقت کنید، و مواردی که ما دعا میکنیم خداوند دا این دعا رو دقت بفهمید، دعای روزیه. خداوند دا اگر روزی من در آسمان است برای من نازل کن، و اگر در زمین است خارج کن، و اگر دور است نزدیک کن، و اگر نزدیک است آسان کن، و اگر کم است فراوان کن، و اگر فراوان و زیاد و کثیر است فبارک لیفی، مایه برکت قرار بده. میشه من روزی فراوان داشته باشم برکتی نباشد و برای من حظی اتفاق نیفته. و خدایا، دعا رو میخونم براتون، و خدایا ارسله علا ایدی خیار خلقی، خدایا این روزی رو میخوای از طریق اسباب به من برسونی، به دست بهترین خلقت برسان، من رو محتاج بدترین خلق نکن. یا دعایی که امام، یا دعایی که و توسلی که به حضرت موسی بن جعفر هست که ما متوسل میشویم که من رو در جواره هم، در اعضا و جواهر هم، جواره هم آنچه که آشکاره، آنچه که پنهانه، اینها رو عافیت بده. خدایا از تو میخواهم به حق ولیت امام موسی بن جعفر اینکه درد ظاهری و باطنی اعضا و جوارح من رو عافیت بدی و همه دردها و ناخوشیها رو برطرف کنی، ای بخشنده، ای بزرگوار، ای رحیم و ای مهربانترین مهربانان. خب در این نظام معنا دارد دخالت خدا، وقوع معجزه و مؤثر بودن واقعی دعا. اما در نگاه اومانیستی، تازه اونهایی که به خدا اعتقاد دارن، نهایت خداوند به مانند ساعت سازی است که ساعتی رو ساخته. بذارید یک اصطلاح رو فقط اشاره کنم. ما یک اصطلاح دئیسم با دال، دئیسم، یا اگر خواستید انگلیسیش رو بنویسید با دی ای، دئیسم داریم و یک تئیسم داریم. دئیسم ها اونهایی هستند که میگن دین دین طبیعی است. منظور از دین طبیعی این است که اگر خدایی هم هست کاری انجام داده، طبیعت روی پای خود میچرخد. اصطلاح ساعت ساز لاهوتی اصطلاح یا استعاره ساعت و ساعت‌ساز از اینجاست که آقای ویلیام بیلی در واقع این دیدگاه رو خلاصه میکنه. میگه اگر شما تو یک بیابان یک ساعت پیچیده و منظم پیدا بکنید، نمیگین که این ساعت در اثر باد و شن و مثلا تصادف و اینها به وجود آمده. نظم دقیق شما رو به وجود یک ساعت ساز هوشمند راهنمایی میکنه. نظم شگفت‌انگیز جهان و قوانین ریاضیواری که در اون هست ما رو به وجود خالق یا معمار هوشمند راهنمایی میکنه. اما نقش ساعت ساز ساختن ساعته. وقتی ساخت و کوک کرد، دیگه ساعت ساز رو با ساعت چه کار؟ ساعت طبق قوانین درونی و مکانیکی کار میکنه و ساعت ساز دیگه دخالتی نداره. یعنی چی؟ یعنی خداوند از طبیعتی که خود ساخته بازنشسته شده. در این نگاه خداوند قوانین فیزیکی بی نقصی رو خلق کرده، بعد اون رو به حال خود رها و یله کرده. جهان الان یک سیستم خودکار خودکفاست که نیازی به دخالت لحظه به لحظه نداره. خدا یک مالک غایب و یک ایجاد کننده غایب این ماجراست. یک علت اولیه است. لذا نظام علیت، ببینید در ستون سمت راست ردیفی ما گفتیم در دیدگاه جهانبینی سنتی نظام علیت طولی است. یعنی خدا در آن به آن تمام این عللی که ذیل اوست میتواند دخالت کند و بر اون سیطره داره. اما اینجا نظام عرضی است، علیت عرضی است. یعنی چی عرضی است؟ یعنی بعد از اونی که ساعت رو ساخت، دیگه دخالتی نداره. اون خودش کار میکنه، اصلا دلش نخواد کار کنه، به دل اون نیست. نظام طبیعت بدون خدا کار میکند. خدا بخواهد یا نخواهد، نظام طبیعت بدون اون کار میکند. لذا در این نظام معجزه معنا نداره. معجزه یه امر غیر منطقیه، یک موهنه. و اگر کسی بگه که مثلا چطور ممکن است چنین شود، اگر کسی ادعای معجزه بکنه، لابد یاد میگه طراحی خدا ناقص بوده، یه چیزی ساخته که هر لحظه به او وصله، به او کار داره و این با حکمت خدا از نظر او ناسازگاره، یا یه قوانین ثابتی رو وضع کرده هر دفعه میاد اجاشو نقض میکنه. این با عقلانیت و ثبات در تضاده. صرف نظر از برهانی که آقایون اینجا آوردن و ما تو اون سطری که من عرض کردم، یک سطری رو قبلا به شما اشاره کرده بودم که صفات خدا رو اینها تشبیهی میگیرن، در حالی که صفات او با ما قابل قیاس نیست و قابل تشبیه نیست و توضیح خاص خودش رو داره. در واقع اونها میگن خدا امکان نداره در عالم دخالت کنه. دخالت کنه لابد یا کارش ناقصه یا هی قانون خودش رو نقض میکنه. و این علیت ها عرضی هستند، در عرض خدا، در عرض بودن. مثل دو شریک، دو نفر، دو ماشین مسابقه، دو مسابقه دهنده در عرض همند. یعنی هر کی برای خود در آنچه که دارد داره تصرف میکنه. شرکت کننده نخست رو دخالت در شرکت کننده دو نیست. در ماشین او، وسیله او، اراده او هیچ گونه دخل و تصرفی نداره و در جاده هم اساساً دخل و تصرف نداره و دومی رو هم هیچ گونه تصرفی در وسیله او و بازی فرد نخست نداره. اینا در عرض همان، هر دو هم مثل دو پالان یا دو کجاوه شتری که در دو طرف می اندازن و هر یک برای خود مستقل است. اینا هم عرضن، یه جوری با هم دیگه خلاصه هم عرضن. خب به این مدل دقت کردیم، خدا ساعت ساز لاهوتی است، دارم از رو جدول میگم. بعد از اینکه ساخت عالم رو با قوانینش بازنشسته است، یعنی دیگه نیست تو عالم، کاره ای نیست. نظام علت نظام ارضی است، یعنی دیگه هر چیزی در طبیعت داره روی پای خودش و بر اساس اون قانون از پیش نوشته شده عمل میکنه. خدا نمیتواند دخالت کند. معجزه ممکن نیست. چرا؟ معجزه مساوی است که یک قوانین طبیعی بر خلاف آنچه که هست مثلا عمل کنند. نه، امکان دخالت در طبیعت بعد از اون که خدا خلاصه اون استارت اولیه رو زد نیست. و دعا هم طبیعتا تأثیر نداره. شما چگونه ممکنند از خدا چیزی رو بخواهید که او مطابق اون عمل کنه؟ چطور ممکنه؟ پس چه فایدتی داره دعا؟ حد اکثر اینه که اثر روانی داره، یعنی یک فرد ناآگاه، یک بیمار ناتوان و البته تا حدودی ناآگاه، هی امیدوار است که اون پروردگاری که هستی رو آفرید بلکه به او لطفی بکنه، بلکه این قانون رو به هم بزنه، بلکه بیماری ناعلاج او رو درمان بکنه و بلکه اتفاق ناگوار رو از پیش پای او برداره. لذا آن چیزی که در کتب مقدس به عنوان معجزه اومدن افسانن و یا باید به صورت طبیعی تبیین بشن. طبیعی تبیین بشن یعنی چی؟ یعنی میگیم که همون طور که گاهی سیل میآید و آنچه که هست و نیست رو از یک منطقه پاک میکنه، همون طور هم طوفانی آمده است در زمان پیامبری از اون به عذاب تعبیر شده. یا باید به صورت طبیعی تبیین بشه و یا افسانه است، یعنی یک واقعیت خارجی در پس اون نیست، ساخته شده، مردم چیزهایی رو نسبت دادهن. و دعا هم معنی نمیده، حتی اکثر یک اثر روانی داره، اثر آرام بخش داره. به هر حال این ثابت شده به لحاظ روانشناسی که آنهایی که به چیزی امیدوارن در بیماری ممکن است به گونه راحت تر بر بیماری غلبه کنند یا با آرامش بیشتر خلاصه اون دوران بیماری رو طی کنند، چه بمانند چه نمانند، آرامتر باشند. این آرامش بخشی خودش بخشی از ماجراست. خب من فکر میکنم این نوبت رو ما به همین مقدار بسنده کنیم. این جدول رو دوستان حتما از روی اون یادداشتی برداشتن و اگر قرار باشه صحبتمون رو انشالله ادامه بدیم در این موضوع، اون ردیف 3 و 4 رو از منابعی که در دسترس داریم با تفصیل بیشتر گفتگو خواهیم کرد. من ببینم اگر نکته دیگری هست بعدن خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.